خوبان همراه در کلام ناب امروز صحبت‌های حجت الاسلام عالی رو می‌شنویم با موضوع علت کسالت در عبادت.
سلام کرد شرابی که صفای یار داره،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
شما وقتی یه کار خیری، حالا چه عبادت باشه چه امور خیر دیگری باشه، نفس هی تلقین میکنه، چموشی میکنه، نمیخواد تو به سمت خیر بری. به تعبیر امام سجاد، ان مسه الخیر تمنع، مانع میشه. چجوری مانع میشه؟ نفس میاد تلقین میکنه، تو خسته ای، ولش کن، بگی بخواب، حالا بعدن، این مستحبه، واجب که نیستش که. این تلقینات نفسه. و یواش یواش شما وقتی میپذیری این رو، وقتی میپذیری این تلقینات رو، احساس خستگی میکنی. بگه کسی زیر گوشت بگه خسته ای، ولش کن، تو الان بگی بخواب، آدم وقتی بپذیره احساس خستگی میکنه. این خستگی کاذبه، این خستگی واقعی نیست. علتی جز این تلقینات و این چموشی ها و بهانه گیری های نفس نداره. علامتش میدونید چیه؟ از کجا تشخیص بدین که خستگی خستگی کاذبه؟ علامتش اینه که تو هر عبادتی، مثلا یه دعایی میخواید بخونید، اولش هی احساس خستگی میکنید. علامتش اینه که یک مقدار برید وارد بشید، یه مقداری ادامه بدید. اگر کاذب باشه مثل حباب میترکه. اگر کاذب باشه شما وقتی راه افتادید دیگه ولتون میکنه، دیگه حس میکنید اشتهاتون اومد سر جاش، حس میکنید که دیگه خسته نیستید. اما اگر رفتید جلو یه مقدار که ادامه دادید، هی ببینید که نه واقعا خسته اید. این خستگی واقعی. پس خستگی کاذب تلقین نفسه، یه مقدار بهش بی‌اعتنایی بکنی از بین میره. ولی اگه دیدی نه وارد یک کار خیر شدی و هر چی رفتی جلو میبینی خستگی داری، اینجا خستگی واقعیه که حالا خدمتتون عرض کنم. خستگی واقعی و کسالت واقعی باز دو جوره. یک کسالت، کسالت موقته که اصطلاح عرفا بهش میگن قبض. این قبض در مقابل بست، که گاهی موقع آدم خیلی خوش و شنگوله، حالت انبساط داره، گاهی موقع حالت قبض و گرفتگی داره. مقصود از قبض کسالت‌های موقت رو میگن و بسیار فرق میکنه با کسالت‌های دائم. گاهی موقع کسی بلد نباشه میاد ازتون میپرسه که آقا من گرفتم. شما فوری ممکنه اگه آدم ندونه چی به چیه، که بابا دو نوع گرفتگی داریم، دو نوع کسالت داریم، موقت و دراز مدت. کسالت‌ها و بیحالی‌ها گاهی موقع ماندگار و پایدار، گاهی موقع موقته، که حالا بازم الان خدمت توضیحش میدم. آدم وقتی بلد نباشه برای همه یه نسخه میپیچه، میگه عباداتو بذار کنار، مستحباتو بذار کنار. همه گفتن وقتی حال نداری فقط واجباتتو انجام بده، مستحبات رو ولش کن. آخه این حرف درستی نیست. این برای یک قسم کسالت درست، برای یک قسم دیگه درست نیست. نباید همه رو یه چوب با یه چوب راند، یه جور نسخه براش پیچین. حالا من توضیحشو خدمتتون عرض بکنم. ببینید کسالت‌های واقعی که واقعاً علت داره، واقعاً ریشه داره، صرف تلقین نفس نیست. یه قسمش کسالت های موقت و بیحالی های موقته که علتهاش هم موقته، اون عللش هم موقته، زود گذره. مثلا من چند نمونه مثال میزنم. فرض کنید شما اگر یه خبر و حادثه ناگواری رو بهتون خبر بدن یا براتون پیش بیاد، مثلا فرض کنید، برحال آدم نمیتونه بگه انشالله نه، خب بالاخره پیش میاد دیگه، خبر مرگ یکی از عزیزانش رو آدم بشنوه، یکی از بهترین عزیزانش رو، تا یه مدت کسل، تا یه مدت بیحال، یا خبر تصادف او رو بشنوه، یا خبر یک بیماری سنگین او رو بشنوه، یا برای خود آدم پیش بیاد، یه تصادفی پیش بیاد، یه بیماری سنگینی پیش بیاد، بیحال. این بیحالی تا وقتی است که اون عاملش هست، یعنی تا وقتی اون بیماری هست، اون بیماری که رفع شد بیحالی هم رفع میشه. ببینید موقت. یا اینکه همون خبر ناگواری که برات آوردن که مثلا فلان عزیز از دنیا رفته، بعد از یه مدت که آدم فراموش میکنه، اون روزای اول که داغه خیلی بیحاله، اصلا حوصله حرف زدن با کسی، حوصله خندیدن این چیزا رو نداره. اما یه مدت که بگذره فراموش که بکنه عادی میشه براش. من تو پرانتز عرض بکنم، امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود مفضل نعمت فراموشی بالاتر از نعمت حافظه است. اگه حافظه خودش یک نعمته که نعمتم هستی که شما حافظه داری، ولی راه خونت هم گم میکنی. امام صادق فرمود نعمت فراموشی بالاتر از نعمت حافظه است. متعالا اینو فکر کرده بودی؟ اگر نه، خود امام تو همون تعبیر داره، تو توحید مفضل هست، خود اونجا داره. شما مثلا اگر خبر ناگوار مرگی که از عزیزان رو بهت دادن، این همیشه تو دلت میموند. ببین داغون میشه آدم، ولی فراموشی باعث میشه یه مدت که بگذره یواش یواش دیگه آدم سرد بشه نسبت به اون. یا اینکه اگر نسبت به یه دوستی یه جفایی به تو کرده، یه ضربه‌ای به تو زده، تو بدت اومده ازش، دلگیر شدی ازش. اگه فراموشی نبود، این دلگیر بودن دائم برات بود، یعنی مثل همون روز اول داغ بودی. و خدا ببین چقدر افسردگی میگرفت. همه این خبرهای بعد، حادثه های بعد، همه این چیزا برای آدم میموند. فراموشی اینها رو از بین نمیبرد، بیچاره میشد آدم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود مفضل نعمت فراموشی بالاتر از نعمت حافظ است.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد این نهاد به اسنادی دست یافته که ثابت می کند نیروهای آمریکایی ده ها فرد ملکی افغانستانی را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد با اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها فرد ملکی افغانستانی را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می‌نویسد در سال‌های 2018 و 2019 که حملات تهاجمی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، افراد ملکی بسیاری کشته شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است باید مدارک مربوط به تمام حملات شبانه در افغانستان ارائه شود، به ویژه در حملاتی که سازمان سیا در آن دخالت مستقیم داشته است. صندوق بین‌المللی حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که در زمستان امسال به 111 هزار خانواده افغانستانی کمک نقدی می کند. یونیسف روز سه‌شنبه در توییتر نوشت کمک‌های نقدی یکی از بهترین راه‌ها برای حمایت از خانواده‌های افغانستانی است. این نهاد بین‌المللی افزود در افغانستان میلیون‌ها نفر قادر به تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های خود نیستند. یونیسف افزود زمستان پیشرو فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد. کمک نقدی یونیسف به خانواده‌های افغانستان در حالی است که مارتین شویب رئیس بخش عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یک شنبه گذشته با اشاره به زمستان پیشرو گفت مردم افغانستان در معرض فقر شدید و بیماری قرار دارند. مارتین شویب افزود به دلیل سالها جنگ و مشکلات اقتصادی زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان هم با اشاره به بحران انسانی در این کشور در توییتی نوشته بود بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در این میان واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل غربی‌ها به ویژه آمریکا را مسئول وضعیت بد کنونی افغانستان دانست. الکساندر بودیروزا رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در خصوص کمبود وسایل گرمایشی در این کشور با توجه به فرارسیدن فصل سرما هشدار داد. الکساندر بودیروزا گفت 79% مردم این کشور به وسایل گرمایشی دسترسی ندارند. وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت قندوز از اساتید دانشگاه خواست افغانستان را ترک نکنند. سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارشی ارسال کرده.
وزیر تحصیلات عالی و حکومت سرپرست طالبان به کندوز سفر کرده است. شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و حکومت موقت طالبان در سفرش به کندوز خطاب به استادان دانشگاه میگوید کشور را ترک نکنید. او میافزاید استاد و کادرهای علمی افتخار کشور هستند و مشکل پرداخت حقوق براشان نیز حل شده است و به زودی تمام حقوقشان پرداخت میگردد.
پخپم مملکت کې د خپل بچانه خدمت ان شاء الله موږ بستاسې ټول حقوق ته ژمن یو هغه څه چې تاسو حق یې هغه به تاسو درکو او دغه بچانه خدمت ته متوجه شي تاسو هم دا ځغ بدرګه کې موږ به هم د आवाज ورسو چې څو د افغانستان د بچانو د ستونزې او مشکلات حل شي موږ یو پرښو ولار او په علمي ډګر کې آباد افغانستان ولرو.
در همین حال مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی که به کندوز آمده اند با شکایت از برخورد دوگانه حکومت با این نهادها میگویند مسئولان حکومت با چک لیست های جداگانه و راهنمایی های متضاد فرمایش های متفاوت دارند. این مسئولان از وزارت تحصیلات عالی میخواهند که نهادهای اکادمیک را همکاری نموده و مطابق قوانین و مقررات از این نهادها بررسی و دیدن نمایند.
پانزه تیپ ما در سه ولایتی طرف به استثنای بغلان که یک حکیم صنایعی داره پانزه تیبه دیگه ما پانزه تیبه در کندوز نداریم. مرکز یک ولایت است. در تخار نداریم، در بدخشان نداریم. در حالی که نیاز از پانزایی های متنوی در هر ولایت باید داشته باشیم. جوانهاش باید بتانه بخوانه، ظرفیت هایش هم وجود داره.
سمیولا دانشیار رئیس نهادهای تحصیلات عالی خصوصی زون شمال شرق میگوید مسئولان وزارت باید آنان را یاری کند و در قسمت نصاب تحصیلی نیز مشکلاتشان را حل نمایند. در همین حال عبدالاحد حاجی زاده رئیس یک از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگوید در پروسه تقرری استادان مشکلات وجود دارد. او میافزاید برخی دانشکده‌هایی که نیاز است باید وزارت تحصیلات عالی به آن جواز فعالیت بدهد تا دانشگاه‌ها مطابق نیاز مردم خدمات ارائه کنند.
دانشگاه های خصوصی یکی از مشکلات عمدهش همیست که استادان این دانشگاه ها در پروسه تقرری بسیار زمانگیر است که وزارت تحصیلات عالی باید در این زمینه توجه جدی مبذول داشته باشد و در قسمتی که بعضی دانشکده های جدید که نیاز مبرم جامعه است اونا را باید به دانشگاه های خصوصی جواز تفویض بکنه تا که دانشگاه ها بتانه مطابق به نیاز مردم خدمات تحصیلی خود را بکنه.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در سفرش به کندوز وعده سپرده است که مشکلات دانشگاه های دولتی و خصوصی را بررسی و حل خواهد کرد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با اینکه سال تعلیمی 1401 در افغانستان روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، هنوز وضعیت تحصیلی دختران بالاتر از صنف ششم مشخص نشده است. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
سال تعلیمی 1401 تا 15 روز دیگر در مناطق سردسر در افغانستان با پایان می‌رسد. برخی مکاتب پسرانه و مکاتب دخترانه ابتدایی دیروز و برخی هم امروز امتحان سالانه خود را شروع کردند. امسال با وجود وعده‌های بسیار مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان برای دختران بازگشایی نشد و جای آن دختران در میزهای امتحان همواره خالی است. صفیه سادات دانش آموز در این باره میگوید.
امروز شروع امتحانات سالانه پسرها هستن ولی دخترها نتونستن در امتحانات سالانه شرکت کنن مثل سالهای قبل به دلیل بسته بودن مکاتب. ما بازم امید داریم تا مکاتب دوباره برای دخترها باز شود.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید موضوع بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مربوط به وزارت معارف است. وزارت معارف حکومت موقت طالبان ما درباره بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم چیزی نمیگوید.
این سوال شما مربوط به وزارت معارف میشه آنها باید سال بچه ما
این در حال است که بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان یکی از شرط‌های اساسی برای برسمی شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی است. با این حال مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته گفتند تمام شرطهای جامعه جهانی را برای رسمیت یافتن دولتشان برآورده ساختند و میگویند بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم موقتی است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
700 نفر در حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان در 8 ماه گذشته جان خود را از دست دادند. عبدالودود خیرخوا با ارائه گزارشی درباره قربانیان رویدادهای ترافیکی افغانستان گفت این حوادث نسبت به سال گذشته 5% کاهش یافته است. به گفته خیرخوا در 8 ماه گذشته حدود 700 نفر در حوادث مختلف ترافیکی کشته و بیش از 1000 تن دیگر مصدوم شدند. رئیس اداره ترافیک حکومت طالبان تایید کرد که جاده‌های نامناسب، کمبود علائم راهنمایی در جاده‌ها، موتورهای فرسوده و عدم توجه به قوانین رانندگی از عوامل اصلی افزایش حوادث جاده‌ای در کشور است. طالبان برای محافظت از آرامگاه احمد شاه مسعود محافظ تعیین کردند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
حکومت موقت طالبان افراد را به خاطر حفاظت و صفایی آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان توظیف نمود. مولوی محمد محسن والی پنجشیر با عیدت امراهش از مقبره احمد شاه مسعود در روستای سریچه بازارک مرکز این ولایت دیدار کرد. والی پنجشیر را در این دیدار مفتی فضل عادی رئیس استخبارات، طیب اقانی قمندان امنیه، معاون لوا و برخی دیگر از مسئولین نظامی و ملکی این ولایت همراهی می کرد. مولوی هاشمی چگونگی هدف از این دیدارش را از آرامگاه احمد شاه مسعود، رد دسیسه های اخیر برخ مغرضین مبنی بر این که گویا با آن مقبره آسیب رسیده است خواند. و افزود که هیچ آسیبی به مقبره احمد شاه مسعود نرسیده است و کسانی که در پی توطئه و دسیسه هستند تلاش میکنند با چنین افواتشان اذهان عامه را مغشوش کنند. والی پنجشیر اضافه کرد که امارت اسلامی افغانستان به هیچ عنوان طرفدار توهین و اهانت به مقبره هیچ فرد نیست و مقبره احمد شاه مسعود نیز مسئول می باشد. وی گفت که برای تأمین بهتر مقبره احمد شاه مسعود ترتیبات لازم روی دست گرفته شده است. افراد مشخصی که در بستهای ملکی ولایت استخدام هستند به صورت خدمتی در این مقبره موظف شدند تا صفایی و آبیاری کنند. گفتنی است که چند قبل از سوی برخی رسانه ها گزارش منتشر شد که گویا آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی و مجاهد این سرزمین از سوی برخی افراد تخریب شده است که اشاره به طالبان می شد. در همان زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان این خبر را تکذیب نموده گفت امارت اسلامی به هیچ نیروی خود اجازه نمی دهد که به آرامگاه و مقبره کسی آسیب برساند. خبرنگار رادیو دری کابل.
و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و جرمنی روز گذشته در بیانیه از تولید اورانیوم 60% ایران در سایت فوردو ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه مشترک آمده است ما همچنان در برایزانی در کنار شرکای بین‌المللی درباره بهترین شیوه رسیدگی به تشدید برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد. ابراز نگرانی ترویکای اروپایی در حالی است که یک سخنگوی آژانس بین‌المللی اتمی سه‌شنبه شب گفت رافائل گروسی مدیر کل این آژانس در آخرین گزارش خود به کشورهای عضو شورای حکام درباره اجرای تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک برجام اعلام کرد که ایران با استفاده از دو آبشار سانتریفیوژهای IR6 موجود در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فوردو شروع به تولید اورانیوم با غنای 60% کرده است. و ای افزود بر اساس این گزارش ایران همچنین در حال برنامه ریزی برای توسعه قابل توجهی تولید اورانیوم با غنای پایین UF6 با غنای 5% یا 20% در فوردو از طریق نصب 14 آبشار دیگر از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 است که 6 مورد آن جایگزین آبشارهای سانتریفیوژهای نسل پایین یا IR1 خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی همچنین در گزارش یاد شده اعلام کرده است که ایران به پیش برده فعالیت‌های غنی‌سازی خود در کارخانه غنی‌سازی سوخت در نطنز ادامه می‌دهد و قصد دارد تا تأسیسات دومی را که بتواند بیش از 100 آبشار سانتریفیوژ را در خود جای دهد نصب کند. سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تولید اورانیوم تا غنای 60% در سایت فوردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید. همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران دو آبشار دیگر IR2M و IR4 را در سایت نتنز بازبینی و گازدهی کرد و دو آبشار دیگر از این ماشین‌ها برای گازدهی آماده شده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه هستین. انشالله چه تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شده طرف توجهتون قرار گرفته و رضایت خاطر شما عزیزان بعد ساورده باشه. نشرات صبحگاهی تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه داره، اما در ادامه مطابق هر روز دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین که مدتی برنامه 10 دقیقه است. امیدوارم که مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیره شما و این هم رازهای زندگی امروز.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از اهمیت کار و تلاش در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم و به بیان این موضوع پرداختیم که در بینش اسلام اعتقادات یک مسلمان نقش بسزایی در فعالیت‌های زندگی از جمله رفتارهای اقتصادی او دارد. از آنجا که اعتقادات زیربنای تمامی امور در سبک زندگی اسلامی است، هر مسلمانی بر خود لازم می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب آموزه‌های دینی انجام دهد. از آنجا که در تعالیم و آموزه‌های اسلام بر توکل به خدا و اعتقاد بر رزاقیت خداوند تأکید شده است، این تصور غلط در عده پدید آمده که توکل به خدا و یا اعتقاد بر روزی رسان بودن او با سفارش و کار و تلاش در تضاد است. به عنوان مثال در آیه 6 سوره مبارکه هود آمده است که هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آن که رزق او به عهده خداست. حال این سوال مطرح می شود که اگر خداوند روزی موجودات را تضمین کرده، پس چرا انسان باید در تأمین معاش خود را به زحمت بیندازد؟ در تحلیل و توضیح این موضوع متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری چنین میگوید: اگر خدا را آنطوری که شایسته است بشناسیم و با صفات عالی او در حد توان خدا آشنا شویم، آن وقت در میابیم که رزاقیت خداوند منافاتی با تکالیف و حقوق انسان ندارد. خداوند در قرآن خود را رزاق یعنی روزی دهنده خوانده، اما با کار و تلاش نیز توصیه کرده است. رزاقیت خداوند به این معناست که هر موجودی و امکانات و توانایی های مجهز است که او را در مسیر معین هدایت و یاری می کند. انسان از نعمت عقل برخوردار است و باید از تمام قوا و استعداد خود برای یافتن روزی بهره گیرد تا مایحتاج خود را به دست آورد. انسان به حکم رزاقیت خداوند علاقمند به کسب روزی آفریده شده است. و این ترتیب میتوان گفت که بهره‌مند بودن از امکاناتی چون عقل و توانایی فیزیکی و فکری برای رفع نیازها نشانه رزاقیت الهی است. خداوند روزی رسان است، اما نه برخلاف جریان طبیعت و قوانین حاکم بر هستی. یکی از قوانین حاکم بر هستی این است که بیشتر امکانات با تلاش و سعی برای موجودات فراهم شود. بهره‌مندی انسان نیز در اکثر موارد معلول کار و تلاش اوست. حال به فرازهایی از سبک زندگی بزرگان دین در تلاش برای امرار معاش می پردازیم. همانطور که گفتیم پیامبر و اهل بیت آن حضرت در سخن و عمل و کار و تلاش تاکید کردند و خود در طلب روزی فعال بودند. روزی امام کاظم علیه السلام در زمین خود مشغول کار و اصلاح زمین بود. شخصی به نام علی ابن ابی حمزه به ایشان رسید و عرض کرد: چرا این کار را بر عهده دیگران نمیگذارید؟ امام در جواب او فرمود: چرا کار را بر عهده دیگران بگذارم؟ در حالی که افرادی بهتر از من همواره مشغول به چنین کارهایی بودند. علی ابن ابی حمزه پرسید: مولای من، از چه کسانی سخن میگویید؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلوات الله علیه و علی علیه السلام و همه پدران و اجدادم. کار و فعالیت در زمین از سنن پیامبران و اوصیای پیامبران و بندگان شایسته خداوند است. امام صادق علیه السلام میفرماید: چون آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق نازل شد که خداوند میفرماید هر کس تقوا پیشه کند، خداوند از جایی که او گمان ندارد به او روزی میرساند، گروهی از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه با برداشتی نادرست از کار دست کشیده و عبادت و دعا پرداختند. چون این خبر به پیامبر خدا صلوات الله علیه رسید، آن حضرت فرمود: من دشمن دارم کسی که دهانش را به دعا بکشاید و بگوید روزیم ده، ولی کار و کسب را رها کند. همچنین از پیامبر نقل شده است که فرمود: گروهی از امت من دعایشان پذیرفته نمی شود، از جمله مردی که در خانه‌اش بنشیند و بگوید پروردگارا روزیم ده و در پی کسب روزی نرود. در فرازی از زندگی حضرت علی علیه السلام نقل شده است که ایشان هرگاه از امور حکومت فارغ می شد و کار قضاوت و یا تعلیم و تدریس می پرداخت و چون این کارها را نیز به انجام می رساند، زراعت و کشاورزی می کرد. آن حضرت نخلستانهای زیادی را به دست خدا آباد کرد. حضرت علی علیه السلام در زمینی واقع در منطقه در غرب مدینه چای حفر کرد که آب فراوانی از آن جوشید. این منطقه به دلیل وزش بادهای شدید برای کار کردن بسیار سخت بود. به همین دلیل هر کسی حاضر به کشاورزی در آن نبود. امام علی علیه السلام آن زمین را خرید و سختی‌های کار کردن در آن هرگز ایشان را از تلاش باز نداشت. امام در این منطقه که ینبع نام داشت، ده‌ها حلقه چاه حفر و نخلستان‌های فراوانی را آباد کرد. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
کار کردن هنره. من 10 تا برکت برای کار نوشتم. 1. برکات کار. اول زنم باید کار بکنه؟ بله زنم باید کار بکنه. کار زن و مرد نداره. منتها کار زن مناسب باید بدنش بشه. فواید کار. برکات کار. 1. شکوفا شدن استعدادها. کار نیکو کردن از پر کردن. 2. کار برای سلامتی. 3. پر کردن ایام فراغت، مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی. فرمود زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت خودکفایی. آدمی که کار داره پول داره، کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی فنی مالی به دیگران، چون پول تو دستشه، هم میتونه حرفش یاد دیگران بده. تشکر از خدا، کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی. آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. کار سبب تولید بیشتر، تولید که بیشتر شد جنس فراوانتر، فراوانتر که شد ارزانتر. کسی اگر مردم کار بکنن تولید بیشتر میشه، تولید که بیشتر شد جنس فراوان میشه، جنس که فراوان شد ارزان میشه. خب آقای غلطی خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره. اصلا فکر کردن یک ساعت فکر از ساعت‌ها و سال‌ها کار غیر فکری مهمتره. و روایت داریم کسی اگر از بازوی خودش کار بکند، مر علی الصراط کالبرق الخاطف، مثل برق از پل صراط رد میشه و روز قیامت جزء اعداد انبیا، جزء انبیا محشور میشه.
پیامبر اسلام صلوات الله علیه نیز بر این باور بود که بهترین پاداش ها نصیب زحمت کشان می شود و در این باره فرمود هر کس از دسترنج حلال بخورد درهای بهشت برایش گشوده می شود که از هر دری که بخواهد وارد شود. به این ترتیب می بینیم که در سیره بزرگان دین کار و تلاش نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. حضرت علی علیه السلام در جمله می فرماید همان خداوند اهل حرفه و پیشه امانتدار را دوست دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست.
به نام خدا و سلام، مشتاقان حضرت دوست به قرار بندگی امروز خوش آمدین. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39:35 خواهد بود. میگویند که دو برادر بودند. پس از مرگ پدر، یکی به جای پدر به زرگری نشسته بود و دیگری برای اینکه از وسوسه نفس شیطانی به دور ماند، از مردم کناره گرفته و غار نشین گردیده بود. روزی قافله ای از جلو غار میگذشت و چون به شهر برادر میرفتند، برادر غار نشین غربالی پر از آب کرده و قافله سالار میدهد تا در شهر به برادرش برساند. منظورش این بود که از ریاضت و دوری از خلایق به این مقام رسیده که غربال سوراخ سوراخ را پر از آب میتواند کرد بیان که بریزد. چون قافله سالار به شهر و بازار محل کسب برادر میرسد و امانتی را میدهد، برادر آن را نخ بسته و از سقف دکان آویزان میکند و در عوض گلوله آتشی از کوره در آورده میان پنبه گذاشته و به قافله سالار میدهد تا آن را در جواب به برادرش بدهد. چون برادر غارنشین برادر کاسب خود را کمتر از خود میبیند، عزم دیارش کرده و به شهر و دکان وی میرود. در گوشه دکان چشم به برادر داشت و دید که برادر زرگرش بازوبندی از طلا را روی دست زنی امتحان میکند. دیدن این منظره همانو، دگرگون شدن حالت نفسانی همانو، در همین لحظه آبی که در سوراخ بود از سوراخ غربال رد شده و از سقف دکان به زمین ریخت. چون زرگر این را میبیند میگوید: ای برادر، اگر به دکان نشستی و هنگام کسب و کار و دیدن زنان و لمس آنان آب از غربالت نریخت، زاهد میباشی، وگرنه دور از اجتماع و عدم دسترس همه زاهد هستند. امام علی علیه السلام فرمودند: گروهی هستند که گرچه در ظاهر اهل دنیا هستند، ولی در باطن از اهل دنیا نیستند. در دنیا هستند مانند کسی که در آن نیست. عمل آنها در دنیا به آن چیزی است که بعد از مرگ می‌بینند و برای دفع عذاب خدا از خود شتابان به وظایف خود عمل می‌کنند.
یا ربی، یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی،
ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان،
که همزاد جهان است.
داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است.
ای به راه جستجو نعره زنان، دوست دوست دنبال خدا داری میگردی. ای به راه جستجو نعره زنان، دوست دوست، ور به حرم ور به دیر، کیست جزو؟ اوست اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. نیست در این رخ نقاب، مگه ما از اسماء پروردگار نمیگیم هو ظاهر؟ او ظهور داره همه جا. اون تو خب امیرالمومنین میخواد ببینه و بعضی از موحدین. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. شما وقتی نفس میکشی ها، این میشه دم، بازدمت هوه، اینجوریه دیگه. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست، یعنی تو هر نفس بگی هو 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 هو.
لا اله الا هو، لا اله الا هو، لا اله الا هو، لا اله الا هو.
تلاوت آیات 27 تا آخر سوره مبارکه جاسیه. قاری مرحوم استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كتابنا ينطق عليكم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
خدا همینجا، خدا همینجا.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری با نوای استاد شیخ محمد توخی.
That's
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
حمد و سپاس خداوندی را که خود را به ما شناسانید و شیوه سپاسگزاریش را به ما الهام کرد. حمد و سپاسی آنچنان که در آن روز که دیدگان را پرده حیرت فرو گیرد دیدگان ما بدان روشنی گیرد و در آن روز که گروهی سیه روی شوند ما سپید روی گردیم. حمد و سپاسی آنچنان که ما را از آتش دردناک خداوندی برهاند و در جوار کرمش بنشاند. حمد و سپاسی آنچنان که ما را با فرشتگان مقرب او همنشین سازد و در آن سرای جاوید که جایگاه کرامت همیشگی اوست با پیامبران مرسل همدوش گرداند.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم
خط قرمزم شدی یعنی تموم زندگی واسه من خیلی مهمه عشقم و دیوونگی عشقم و دیوونگی
مدفوع حیوانات حلال گوشت، اعم از پرندگان و غیره و همچنین مدفوع پرندگان حرام گوشت، پاک است. مسئله 280 از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب.
استاد شمشیری
چه کار کنیم زندگی ها شیرین شود؟ صبرمون رو زیاد کنیم. چگونه؟ با خواندن آیه 127 سوره مبارک نحل. میفهمد ای محمد وصف صبر داشته باش. و ما صبر رو که الا بالله، این صبر از ناحیه خداست. یعنی اگر کسی پرحوصله است، زود عصبانی نمیشه، زود تصمیم گیری نمیکنه، این لطف الهی است که نصیب شما بزرگواران شده. ولا تحزن علیهم، سخنان دیگران شما رو اندوهگین نکنه. هر کاری میخوان بکنن، تهمت بزنن، اذیت بکنن، شما اصلا ناراحت نشو، ارادت فولادین خواهد شد. اگه میخوایم به مقام رضا برسیم، سوره طه آیه 130 رو میخونیم. فصبر علی ما یقولون، اون چی که در موردت میگن، تهمت میزنن، اذیت میکنن، صبر داشته باش. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، چقدر زیباست. یعنی قبل از اینکه آفتاب بزنه شما به ذکر مشغول شو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، صلوات و قرآن بخون، خیلی انسان پرحوصله میشه. و قبل غروبها، قبل از اینکه مغرب بشه شما به این ذکرها مشغول بشید. بعد میفرماید و اطراف النهار، یعنی نافله ها رو بخونیم، خودمون رو آماده کنیم برای نماز. لعلک ترضا، اگر این پنج کار انجام دادید به مقام رضا میرسیم. پس بنابراین یه نتیجه میگیریم. سوره